بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدان. انسان به حسب حقیقت و نفسش نسبت به موضوعات نظر میکنه، برخلاف تنش که نسبت به پدیده ها و موضوعات حرکت میکنه. بین انسان یعنی همون حقیقت نفسش و موضوعات یک فاصله است، اون هم نظره. وقتی که نظر کنه اون فاصله کم میشه، نظر میکنه میرسه، توجه میکنه. تن بین تن انسان و پدیده ها و موضوعات حرکت فاصله است، یعنی بعد فاصله است. اون بعد رو با حرکت میتونه پر کنه. من انسان معرفت پیدا میکنه، هر چیزی را که قلبش قبول کنه نظر میکنه، چه اینجا باشه چه نباشه. تن انسان حرکت میکنه، اونم معرفت پیدا میکنه، حرکت میکنه میرسه اون پشت درخت چیزی هست، اونو بر میداره. اینو که مفصل جلسه گذاشته بهش پرداختیم. در ادامه اون بحث این که همونطور که تن انسان به حسب این که ماده هست و جسم داره قابل تجزیه است، من انسان به حسب این که جسم نداره قابل تجزیه نیست، ولی قابل کسرته. تن انسان قابل تجزیه است، یعنی جدا جدا میشه، جدا میشه. من انسان که جدا نمیشه، تجزیه نداره، جز جز نمیشه. چی میشه وقتی میخوایم بگیم من انسان جز جز شده است، یعنی یک جانیست از ترکیب جداش کردن؟ همین جز جز شده، جدا جدا شده. من انسان میخوایم بگیم جدا جدا شده، چی میگیم؟ میگیم کثرت پیدا کرده، دوچار تکثر شده، نه تکثیرها، تکثر، کثرت پیدا کرده. تن انسان از یه جایی شروع میکنه جز جز شده، این انگوش قطع میشه، دست قطع میشه، پا قطع میشه، ولی از یه جایی این جز جز شدن اگر ادامه پیدا کنه تن حیاتش رو از دست میده. یه قادر، اسمش دیگر تن نیست، اسمش میشه جماد، یه قادر به حیات نیست. من انسانم تکثیر، تکثر پیدا میکنه، کثرت پیدا میکنه، کثرت پیدا، حالا من کثرت رو توضیح میدم، پیدا میکنه. ولی اگر این کثرت ها به کثرت اصالی برسه، یعنی این اصالتش با کثرت بشه، این نفس حیاتش رو دیگه از دست میده، یعنی حقیقت انسان دیگه حیات نداره، که اینم توضیح میدم. وقتی اینجوری جمعیت کمه، شما نه طبقه دوم استادیوم اینو بشین، اینجوری هی شما اینو بشین جانیس دورش کنید، وقتی که جاهز نه شما نه یا محمد شما تکیه بده همینجوری، حالا این جاهای خالی که همون شد که حامد اومد این دفعه رفت جای حامد، پیش هم بشینید. اون حضرت صادق علیه السلام به قول استاد طارق‌زاده، استاد اخلاق نیست که مثلا امام صادق میگه جمع هاتون مثل دانه انار باشه، حضرت صادق میگه مؤمنین پیش هم میشینید مثل دونه های انار بشینید، اون خودش میفهمه چه حکمتی داره، چه اثری اونجا واقع میشه. میشه هم با فلسفه توضیح داد. خب چقدر آخه فلسفه، شما اینا رو گوش کنید، کنار هم میشینید، کنار هم میشینید، این گرماش مهمه. تن تجزیه میشه، جدا جدا میشه. خیلی مهمه بحثا، میگیم این جدا شد، اینش رو از دست داد. من انسان چی میشه؟ کثرت پیدا میکنه. همونطور که تن که تجزیه میشه، جدا جدا میشه، قواش رو از دست میده، من انسان، حقیقت انسان هم با تکسی، با کثرت قواش رو از دست میده. ببین مثال قوا، این دو تا دستشو تجربه کرده اینو بر میداره، این قواشو داره، ببین دستو بر میداره میذاره اینجا، تجربه کرده که میتونه. حالا میخواد برداره، دو تا دستشو از دست داده، میخواد برداره نمیتونه برداره، اون میخواد بردارش از بین نمیره، اون سر جاشه. این قوا تو من هم هست، من انسان به کسرت که میفته میخواد به یه جایی برسه نمیتونه برسه، میخواد یه کاریو بکنه اون میخوادش نمیتونه، میخواد نمیتونه، اسمش میشه عذاب. اینجا نه، اینا در برزخ معلوم میشه که حالا من توضیح میدم جلوتر. خب همینجوری تیتری من و تن رو بگم که برسم به اون قاعده‌ای که میخوام برسم. تن با تجزیه مدام هی دارد قواشو از دست میده تا جایی که قواش صفر میشه تن. منم با کسرت قواشو از دست میده. تن که جدا جدا میشه، تجزیه میشه، یه حیات نداره. حالا من انسان کسرتش از یه جایی دیگه به بعد، که معمولا این به بعد در 40 سالگی رخ میده، یعنی الان معلوم نیست اون فرصت ها اونجور که حالا میگه شیطان میاد دست میکشه رو محاسنه، میگه 40 سالت شد روم سفید کردی، یعنی تمام شدی رفتی، دست میکشه رو محاسنه این فرد، کسی که به از گناه ها خلاص نشده نازش میکنه میگه خیلی ممنونم از تو من رو سفید کردی، قوی سری داره این روای او. تن میگه این تجزیه میشه، قواشو از دست میده، بعد یه دفعه میمیره، میمیره. من انسان کسرتش اصالت پیدا کنه میمیره، یعنی چی میشه؟ میتونید بگین؟ چون نمیمیره که آدم کسی رو نفس نداریم تا روی زمین الان، خیلی پلید باشه ولی نمرده. نه چی میشه؟ نمیخوایم بگیم که دینش رو از دست میده یا دینش رو از دست میده. چی میشه؟ اون حیاتش رو از دست میده، در تن حیاتش رو از دست میده، یه کسی که جدا جدا شده، یه کسی روحش کسرت پیدا کرده، هی اسیر شده، آرزو داره، آرزو همه اینا. اینو میخوایم بگیم حیاتش رو از دست میده تحت این کسرت، رو بهش میگیم، میگیم این توحید رو از دست میده، یعنی اون وحدانیتش رو از دست میده. یک بود دیگه، بحث کردیم جلسه گذشته، مسئله انسان یکه. حالا این انسان که کسرتش زیاد شده قبل از موت، که بگیم توحید رو از دست میده کافر میشه، هر چقدر کسرت پیدا میکنه از وحدت جدا میشه، هر چقدر از این وحدت جدا بشه چی میشه؟ الهاکم و تکاثر، شما به کسرت افتادید تا کجا؟ حتی یعنی الا، حتی زرتم المقابر، لحظه ای که وارد قبر میشید این کسرت ها معلوم میشه که لا سوف تعلم، نمیدونید کی میفهمید؟ حتی زرتم المقابر در آیه قرآن داره. الهاکم و تکاثر، کسرت پیدا کردی به حسب چیزهایی که هست، تا کجا بفهمید؟ حتی زرتم المقابر. هرچه کسرت انسان شدید بشه در من وحدتش ضعیفتر میشه. حالا باید چیکار کنه؟ باید از کسرت سیر کنه به وحدت، نه بره مستقیم دنبال وحدت. کل این ماجرا معنای تزکیه انسان، تقوی انسان اینه که کسرت هاشو بشناسه، از اون که یعنی کسرت رو تبدیل به وحدت کنه، نه کسرت ها سر جاشه این بره فعالیت های دینی کنه. یه وقتی چیزهای مده قشنگه، یه وقت چیزی از سر معرفته. الان می اومدیم با آقا سعید یه دسته ای را انداخته بودن، زنجیر می زدن، مددهی می کردن، پیرمشی هیچ مناسبتی هم نیست، یه جوانی از دست رفته، یه دست آقا دسته عزاداری برای حسین ابن علیه، بعد دیگه یکی مرده دیگه، ته ته دشتری دشتری دشت ته ته. این کسرتشه. فعل در عالم، ببین فعل در عالم اصالت نداره. تو بحث فرزندم شب یه جایش هست واسه اون ما میگه، مثلا فعل حالت فعل ظاهری اصالت نداره در عالم، اصالت با وحدت و کسرت. که تو چرا داری دسته میری؟ دوچار یه کسرت نفهمی شدی، رفیقتو از دست دادی باید دسته میری، پس واسه حسین ابن علی چرا میری؟ مده میری؟ میخوای اینو درست کنی، باید از این کسرت خلاص شی تا به وحدت برسی. من جوتایی که این بحثو مستاقی میکنم، بس معلوم میشه معناش ها. فلحال این انسانی که دوچار کسرت شده مصداقا در بحث ما از انواع پدیده ها میترسه، از انواع کمبوت ها میترسه، از تیکه هایی که خیال میکنه بهش میخوام بندازن میترسه. این دوچار کسرت شده. کسرت یعنی چی؟ یعنی روح انسان نظرهای گوناگون داره. گفتم دیگه تنها مسئله حل نشه هی مسئله پیش میاد. بهم چی میگن؟ اونو میگن، نمیگن، تعویلم میگیرن، نمیگیرن. این کسرت. خدا اینو با این شروع میکنه آیه قرآن. الهاکم التکاثر. اگه به کسرت بیفتی که الان توش هستی، تا قبرت هیچی نمیفهمی. حتی زرتون مقاله. این پخش شده تو انواع مادیات، دوچار کسرت خوف شده، ترسیده، میترسه از اون، میترسه از این، میترسه از اینکه تحویلش گرفته نشه، این شد کسرت. حالا میخواد بیاد به حسب فطرت از خدا بترسه، یعنی از احد بترسه. قوت نداره، نمیتونه بترسه. این همه حرف هم پناه بر خدا. ببینی روحی که کسرت پیدا کرده، هر چقدر کسرت پیدا کرده، نه چون کسرت داره، نه هر چقدر بیشتر ایمه بدتر تا برسه به موت. این حالا میخواد از احد بترسه. از احد کی میترسه؟ واحد. این حالا واحد که نی پخش شده دیگه، مثل تن وقتی که دست نداره بهش میگن تن ناقص. اون دیگه نمیتونه هر کاری انجام بده. دو تا دست نداره میشه خیلی ناقص، سه تا پا هم نداره میشه خیلی خیلی ناقص، تا کلمل هم پیش میره. خب اون میتونه خیلی کار رو انجام بده. نفس انسان چون از احده، لا یستر الواحده الا الواحده، از واحد واحد صادر شده، این برای اینکه بتونه به احد نظر کنه باید داره وحدت باشه نه کسرت. به هر چقدر کسرتی که مشغول شده دوچار شده، همونقدر میتونه به احد نظر کنه. میخواد معارف کسب میکنه، من باید از خدا بترسم تا به شأن ایمان برسم. میخواد بترسه. ترس معنیه یا تنیه؟ معنیه دی. ولی واقعا نمیترد. یعنی براش دیگه داره شبیه جوک میشه که بگه خانم این موت بیرونه، یه تار موتو نامحرم ببینه یه سیخ داغ تو چشت میکنن، این دیگه شبیه فیلم های هالیوودی فکر میکنه رد میشه. یه حرف تازه بزن. اصلا همین هم میره روزه، میره روزه تازه بخون. کسرته دیگه، کسیر شده دیگه، اون اولیه نیست. میدون کسی که در عالم وحدت باشه، یکی از نشانه هاش اینه که این هیچ وقت هیچ چیز برایش کهنه نمیشه. هیچ وقت هیچ چیز برایش کهنه نمیشه. هیچ وقت هیچ چیز برایش تکراری نمیشه. ما بحث کردیم در گذشته. یه مثالا ببینید، اول علت کسرت خب همونی هست که اسمشو گذاشتن گناه دیگه. یک انسانی منش با دروغ که همونی گناه دوچار کسرت شده. وحدت چیه؟ ساده، اون چیزایی که احد تعالی فرموده بکنید وحدته. اون چیزایی که شیطان میگه بکنید چیه؟ کسرت. این منش با دروغ دوچار کسرت شده، هرچی بیشتر کثیر شد کثیر شد. حالا میخواد راست بگه، قوت نداره، این میشه کثیر. فطرت واحد، نظر میخواد به احد کنه، نمیتونه. راهش چیه؟ اما میخوام دروغ نگم، دروغ نگم که بتونی نظر کنی. میخوام دروغ نگم، راهش اینه که دروغ نگم. اسم الله تعالی کاذبه یا صادقه؟ در جلشنکری میخونید صادقه. پس دروغ راست گفتن چیه؟ یک امر وحدانیه، چون راه رسیدن تو به وحدت. این میخواد به وحدت برسه، قوتشو نداره. هر کسرت ما اینطور گمان میکنیم، خدایش رحمتون، ما پدرمون تو پیش یک کسی بید، ما نفر دوم رحمت خدا رفته، یه استاد خیلی خوبی بود، خب زیاد منم درکش نکردم و دنیا رفت. این اولین حرفی که به من زد این بود، گفت تو فکر میکنی ما یه ظرف داریم ثواب، یه ظرف داریم گناه، گفتم من فکر نمی‌کنم واقعا همینطوری، یکی گناهش اینقدر سواش هیچ وقت آدم نشه. همین زمان می‌خواست بزنه منو خورد کنه، بچه پر رو می‌خواست خورد. بعد اصلا یه جوری این رفت انگار من فهمیدم، نه اینکه بدونم. یه انسان یک وجود داره، یک وجود داره، اون همون وجود ثواب داره میکنه، اینطوری میکنه، بعد گناه میکنه، خالی میشه، توبه میکنه، ثواب میکنه، گناه میکنه. حالا نه مطلق ها، به اندازه گناهش ثوابش میزنه. بعدوها من در روایتی خوندم که از رسول الله علیه السلام میفهمید که گرفتاری هاتون که ما نجاتتون نمیدیم به خاطر اینه که گرفتاری نیست، خودتون خودتون گرفتار کردید. اگر یک عمل صالح شما بمونه، مثلا همین روزه سید الشهدا، یه روزه سید الشهدا تا هفته بعد بمونه، روزه بعدی سید الشهدا روزه سید الشهدا نیست، روزه سید الشهدا مثلا با شدت دو برابر، سه هفته این ظرفه، هی ظرفه هست سالا داره میفهمید. بعد میگه حالا شما اینجوری یه عمل خوب میکنید سریع خرابش میکنید. این میپرسید که من زیاد مشکلات مثلا پیش میاد؟ حضرت فهمید که اینطوریه دیگه، چون تو گناه میکنی بعد به گناهو میخوان زکاتشو ازت بگیرن، هیچی نداری، کارهای خوبت هم کمه، کار خوبو ازت میگیرن توهی میشی. یک وجود دار. این اولین درسی که من داد اون عالم بزرگوار خدایش رحمتون این گفت تو یک ظرف داری، ثوابم تو این میره، گناهم تو این میره، گناه میزنه سوراخش میکنه، دوباره اگه توبه کنه آدم دوباره این درست میشه، اگه حالا دوباره میزنی ته دور میفته. این انسان میخواد دروغ میگه، دروغ اولو گفت، دروغ دوم دروغ نیست، دروغه، دروغ سوم سه تا دروغ، یعنی قوتش داره، کسرتش داره بیشتر میشه. این کسرت هر چقدر بیشتر میشه، هر چقدر بیشتر میشه، نظر به امور وحدانی سخت میشه. این واقعا الان به فراموشی رفته، این اصل اساسی معارف. من سالها به شما گفتم این حرف، اصلا این شده شبیه افسانه. انسان تا وقتی که قیاس کند رشد نمی کند. شما باید بگردی زیر خاک کسی رو پیدا کنی که خودشو با کسی قیاس نکنه. فرمود قیاس رو اولین نفر شیطان کرد و اوز قیاس رو زایید. مؤمنین از قیاس به دور باشین، لا قیاس را. اولین نفری که گفت من از اینم اون از اونه کی بود؟ شیطان بود. الان شما پیدا نمی کنی کسی قیاس نکنه. ولی حالا یکی بیاد قیاس نکنه، زندگیشو تصور کن چی جوری میشه. خب نمیتونه قیاس نکنه، و یکی کسرتش زیاده. قیاس نکردن یه امر وحدانی، قیاس کردن که نمیتونه خودش باشه، نمیتونه، راهش هم تو نوجوانی جوانی تو نمیتونه خودشو با یکی مثلا پاشو، اندامشو، دماغشو، مدرکشو، تیپشو با این قیاس میکنه، میگه خب من که خیلی سرترم. بعد همین نفر دوچار کسرت شده دیگه، میرسه به یکی خودشو قیاس میکنه، میبینه اون سرتره، حالش بد میشه. من خیلی، نه تو برتر نیست، سر تو بهش میگن نظام تسخیری، دوچار حسادت میشه. یک حسرت به نام قیاس چطورو اونو که نمیشه. یعنی قبل از اینکه دختران و پسران بفهمن که به دردشون میخوره دانشگاه، اصلا به این فکر نمیکنن که دانشگاه به دردشون میخوره یا نه، اول میگن همه میرن دانشگاه، ما هم باید بریم دانشگاه. شروع میشه دیگه. خب الان هم دیدید دیگه دانشگاه آدم یه چجوری میشه. نه به خاطر ذات دانشگاه نیست، به خاطر اینه که این از سر کسرت و قیاس رفته است، و یعنی دانشجو خوب زیاد داری، خیلی زیاد داری. این که فرمون این ببین کس دروغ این کسرت، حالا یه بس بخواد راست بگیم. این که فرمود الکذاب و عدو الله، دروغ و دشمن خداست، به حسب اینه. چون کسی که دروغ میگه به کسرتی میفته، کم کم دروغگو. حالا یه وقت شما من یه دروغ میگم و توبه میکنم، یه وقت من دروغگو هم، یه این عدو الله، کم کم مقابل دروغ چیه؟ صدقه. صدق از کیه؟ خدا. این میگه دیگه مقابل ظهورات خدا دشمنی میکنه، یعنی هر راستی را در عالم این ببینه جلوش وای میست، میشه دشمن خدا، چون قدرت فهم حق رو نداره، کثیر شده. حالا التفات کنیم، من میخوام جمع کنم متن رو بخونم، هفته پیشم متن رو نتونستم بخونم، حالا اینجا ببینید، خوف و رجا، اون مقدمه‌اش رو به اینجا میشه، خوف و رجا دو تا حقیقت نیستن، چون بگی دو تا این کسرت، یه حقیقتی هست با دو جلوه، یه جلوهش خوفه یه جلوهش رجاست، مثل یه حقیقتی هست به نام خورشید، یه جلوهش حرارته یه جلوهش نوره، اینا هیچ کدوم جدا از هم نیست، یک دو جلوهش هم نوره، از یه جهتی نوره از یه جهتی حرارت، نه اصلا جدا نیست. خوف و رجا هم از یه جهتی خوفه از یه جهتی رجا، اینا بدون هم نیستن، بدون هم نیستن در حقیقت. انسان کثرت گراست، هی از کسراتش به سمت وحدت نمیاد، حالا خوف و رجا رو فهمیده یا حالا نه، مثلا خوف و رجا به خودش نظر میکنه، امکان نداره غیر از این باشه، ببین درسته یا نه، یا خوفش زیاده رجایش کمه، یا رجایش زیاده خوفش کمه، یعنی نفسش قدرت نداره حقیقت خوف و رجا رو داشته باشه، چون اینا بدون هم واقعیت ندارن، یک توهمه. کسی هم که خوفش بیشتر از رجایش باشه یا بالعکس، بیشترین ضرر رو به خودش خواهد داد. که حالا متن رو میخونیم، متن اصلا حضرت امام امروز اینه میخوایم بخونیم، که اگر خوف و رجا با هم نیستن، شما خوف و رجا نداری، یه چیز ساختگیه. چرا نمیتونم من خوف در این که انقدر از خدا میترسم باید انقدر امید داشته باشم؟ این سخت فهمشم، واقعا هم کثرت و فهمش زد، یه امر وحدانیه دیگه، کثرت های کمی که ما داریم فکر میکنیم مال کم، این قبل از موت، اینا باعث میشه ما نسبت به حقایق اینطوری بشیم، تمام حقیقت رو نداشته باشیم، برای همین آشفته میشیم، یا اینقدر به خدا امید داریم که داریم بیچاره میشیم، یا اینقدر از خدا میترسیم که دپرس میشیم. اینو حالا من تو متن میخونم، یه مصداقی میخوام برسونم، این که یه حقیقت هم با دو جلوه، انسانهایی که در کثرت هستن هیچ وقت حقیقت را با تمام جلواتش نمیتونن بگیرن، مقداریشو میتونم بفهمم، یه مصداق میارم مشخص. یه کسی ولایت و مودت نسبت به اهل بیتو داره، بعد ازش میپرسیم که ولایت مگه قطع میشه؟ میگه نه. بعد میگیم خب الان که ولی تو نیست، انسان کامل نیست در ظهور امام زمان، ولی تو کیه؟ حرفی نداره. میگم ولی تو ظهور انسان کامل ولی فقیه دیگه، یعنی همون انسان کامل گفته به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنه. اگر در عصر غیبت تو ولایت فقیه رو فهم نکردی، یعنی ولایت علی بن ابی طالب فهم نکردی، چون اینا جلواتی از یک حقیقت، در زمر خوندیم یادتون باشه فلسفه انقلاب، کی اول ولیه؟ فلاح و ولی. خب خدا میتونه عالمو بدون ولی بذاره؟ حتما یک کسی هست. دستورات ولایت فقیه رو اگر به حسب ولایت رسول الله، ولایت خدا، ولایت علی علیه السلام نگیری، تو وهمی کردی از ولایت رسول الله، چون ولایت فقیه همون ولایت رسول الله، بازم نمیفهم، واقعا نمیفهمی که الان ولی فقیه هر کسی که هست یه حرفی زده، مثلا خوندین دیگه، جوان ها مراقب باشید، آمریکا داره نفوذ میکنه، بیدار باشید، کار کنید. اگر این را تو دقیقا همون جمله حضرت حجت ندونی، ولایت رو نفهمید. حالا میخواد اینجوری بشه، به قدری که از کثرت رها شده باشه میتونه اینجوری بشه. یه بحث زورکی نیست ولایت فقیه، اوج عرفانشی هست، مثل ولایت فقیه هم ولایت رسول الله، مثل ولایت علیه، ولایت علی رو چند نفر فهمیدن؟ 7 نفر در اون زمان. ولایت فقیه هم اینقدر کم خواهند فهمید. آقا فرموده، این خیلی کمن کسانی که با ایمان گمان کنن که علی علیه السلام فرموده. کیا میفهمن؟ به قدری که وحدت داره. لذا شما میبینید بهترین بیشترین کسانی که ولایت فقیه رو عنوان کردن شهدا بود، وصیت نامه‌شون. نشانش هم این... که اینا بهترین ها شهادتشونه دیگه، پایین تر از اون نفهم کم فهمیده. ولایت رو من قبول دارم، ولایت وسیله سیر هست بله. الان ولی تو کیست؟ با حرفای اون تو به سیر میرسی. این که ما بیانات رو اینقدر مهمه واسه ما میخونیم، بعد تو گوش هم میدیم دوباره میخونیم، به دستور میرسونیم، مشکلات شخصیمون رو با بیانات از تو حل میکنیم، یه فعل تشریفاتی که انجام نمیدیم. ما جایزه که نمیدن، کسی خبر نداره که، کار تبلیغاتی نمیکنه که، واسه خودش. به خاطر اینه من فهمیدم، مؤمن با اینطور باشه، میگه من فهمیدم سیر تحت ولایت صورت میگیره، ولی منم ایشونه، هر چی بگه سمن و تات. چون این دوتا یه جلوه، یعنی ولایت رسول الله، ولایت فقیه، جلواتی از یک ولایت هم فالله و الولی، خوف و رجا جلوات از یک حقیقت هم. کسانی که کسرت زیادی دارن که اصلا این خوف و رجا ندارن، کسانی که کسرتشون مونده کم نمی کنن، یک کم از یکیش دارن. این ورم میتونه کسایی که کسرت محضن که ولایت، کسایی که کسرتشون نگهشون روشه، از شر کسراتشون خلاص نمیشن، مقداری از اون حقیقت رو دارن، کمکشون نمیکنه، به خاطر همین گیجن. یا ولی فقط هاشو آقا قبول داریم، زندگیشون رو با عوامر اون نمیسازن. علی علیه السلام زمان خودش میفرماد مراقب باشید جوانا، نفوذ معاویه، فرهنگ معاویه اسیرتون نکنه. این علی هم این الان میگه مراقب باشید جوانا، سبک زندگی آمریکایی داره میاد، هستش داره میاد که سبک زندگی آمریکایی هم غربی. ببین مذهبی هم دقیقاً دارن اصلا بی خیالن. سبک زندگی آمریکایی می تعریفش چیه؟ این که بی خیالن نسبت به آداب سنن. دین کاری نداریم. سابق خانوم بی دینم بی حجاب بود، بعد حجاب بود، الان بی تفاوته، اصلا یه جوری حجابش رو زده است، یا جوونه اصلا مثلش مهم نیست بهش بگن که آقا این چه وضعی، واقعا شما چه تیپی تو زده ایسا بی زندگی آمید. آقا از این خیلی میترسه، هی داره میگه دیگه الان بحث هاست، هی این حرفتن بهتون یه کاغذه میدم نورو بخونید، میدونه اگه اون بیاد زمین میخوره دین، همونجور که معاویه اومد دین زمین خورد، مسلمان ها زمین خوردن، دین که زمین نمیخورد. هر کی به قدری هم کسرت داره همونقدر داره میزنه. این شورای نگهبان و سپاه و بسیج و اینا میزنن برای همینه، برای اینکه راه نفوذ آمریکا باز شه، کم کم اینو به همه چی برسه. تو اگر ولایت فقیه را همان ولایت رسول الله در عمل در فکر ندانی، این مثل اینه که مقداری خوف داشته باشی صد برابرش امید، یا مقداری امید داشته باشی صد برابرش خوف. اینا رو تو متن می‌خونی امام توضیح بده، خدایش رحمت کنه مرحوم آقای خزعلی رو که فوت کردن. خب چی شد؟ آقای خزعلی برخلاف خیلی از آقایون که به فسق و به حماقت پشت سر فرزندان بیخردشون هم، پشت سر فرزندان دزد و خواهنشون هم، خب سال 88 آنه نمیدونم یادتونه یا نه، یک نامه انتشار کرد آقای خزعلی، نامه نوشت به مردم و رهبری که من از فرزندم به راحت میجویم، فرزند من داره خیانت میکنه به این نظام. خب ایشون چرا تونست این کار رو کنه؟ به وحدت محض کسرت فرزند و اینکه پسرمه نگرفته بودتش. همه الحاکم و تکاثر رو تو قرآن مراجعه کنی سادش کرد، یه کسرت اونجا نمیتونه معنا کنه که، تکاثر رو گفته فرزند، مال، همسر، اینا رو خدا میگه کسرت میاره. یا اول فرض بقیه چیزا چی؟ خوباش کسرته، بله خوباش هم کسرته، اگر اون مسئله اصلی حل نشه همه چی کسرت. خب ایشون براءت میجوه از فرزندش، میگه رهبری من عذر میخوام، راه فرزندم از من جداست. یا ایشون او خاطره یکی هست مربوط به ایشونه که یک کمی تو قضیه 15 خرداد یک کم شک میکنه، میگه آخه این همه کشته، میره پیش امام زنگ میزنه چیکار میکنه، بعد اون شهود بر اتفاق میفته که خودش هم بیان میکنه که امام زمان رو دیدم کره زمین ریخته بود، با انگشتش یه دیواری رو نگه داشته بود، گفت این انقلاب مال یادشیم، تو چرا حمایت نمیکنی که دیگه میشه یار امام وصیت کرده بود که روی قبرش بنویسن خزعلی دوستدار خمینی، اینجا مزار خزعلی دوستدار خمینی است. قدرت وحدت اینا، هیچ چیز دیگه نیست. کتاب، جلسه، سیر، همه اینا اگه انسان از کسرت خلاص کنه عالیه. اگه یه کسرتی بشه روی کسرت بیچاره ما، چون یه کسرت داره قوی میشه. حالا متن رو بخونیم تا هوا خرابتر نشده. این ماجرای این که خوف و رجا یک حقیقت هستن نه دو حقیقت برامون مشخص میشه. فصل در لمیت موازنه خوف و رجا. لمیت یعنی کیفیت. میگه کیفیت این که خوف و رجا موازی همان یعنی چی؟ در ذیل این حدیث شریف مذکور است که خوف و رجا نباید یکی بر دیگری رجحان داشته باشد، برتری داشته باشد. چنانچه در مرسله ابن ابی عمیر از حضرت صادق علیه السلام نیز به همین مضمون وارد است که حضرت نامه می‌نویسه و میگه مواظب باش که اینا اصلا پیشی نگیرن خوف و رجا. انسان وقتی که کمال نقص خود را از قیام به عبودیت ملاحظه کرد، فهمید که واقعا نمیتونه عبد بشه و دقت و زیغ راه آخرت را تفکر نمود، خوف در او حادث میشود به اعلی درجه. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی خوف رو تو خودت ایجاد کنی. چجوری پس؟ تو باید اینو بهش معرفت پیدا کنی که عبد ناقصی هستی، در اوج نقصی و واقعا راه آخرت برای تو سخت و دشوار خواهد بود. میگه اینو که فهمید، معرفت رسید، یک چیزی درش حادث میشه. چی حادث میشه؟ خوف. خب شروع شد، متولد شد و وقتی ملاحظه ذنوب خود را نمود، گناهاش رو ملاحظه کرد و تفکر در حال مردمی کرد که عاقبت امر بی ایمان و عمل صالح از دنیا رفتند و حالشان با این که در اول امر خوب بود منجر به بدی شد و مبتلا به سوء عاقبت شدند، در او خوف شدید می شود. سیره دیگه، خوف رو حادث میکنه، بعد اینجوری خوف رو شدید میکنه. در حدیث شریف هست از حضرت صادق علیه السلام، المؤمن بین مخافتین، بین مخافتین، زمن قد مزا لا یدری ما سنه الله فیه و عمر قد بقی لا یدری ما یک تسب و فیه من المحالک فهوه لا یصبح الا خائفا ولا یصلح الا الخوف. فرماید از صادق علیه السلام که مؤمن بین دو خوف است. فعلا تو خوف ما، گناهی که همانا گذشته، ازش گذشته و نداند چه معامله کند خداوند در آن، و عمری که باقی مانده و نداند چه کسب می کند در آن از مهلکه ها. پس او صبح نکند مگر ترسناک و اصلاح نکند او را مگر ترس. دقت کنی، جنس ترس از الله تعالی مثل جنس ترس از ممکنات و مخلوقات و اینها نیست. سلام علیکم. همه گمان به خاطر اون کثرت هاشون گمان میکنن، میگیم که از خدا بترس دچار اضطراب میشه. ببینید ترس از خدا جنسش طوریه که به انسان اضطراب نمیده. ترس از مخلوقات به انسان اضطراب میده، مثل ترس از حیوان، ترس از عدم محبوبیت، ترس از هر چی، اینا آدم مضطرب میکنه. ترس از الله تعالی به انسان تعادل روحی برقرار میکنه. ببین شما یه کسی رو تصور کنید دروغ میگه، حالا به این مقام نرسیده دوباره دروغ میگه. برعکس یه کسی رو تصور کنید طبق صفحه قبل دروغ میگه، بعد به این دروغش معرفت پیدا کرده، گناهش رو فهمیده، ترس پیدا کرده از خدا، دفعه بعد که میخواد دروغ بگه چون اون ترس قدیمیش باقیه میترسه دوباره دروغ بگه. به این میگن تعادل روحی. جواب بذار ما غلطه اونو کردیم دیگه، بیخیال. یه تعادلی پیدا بایستی تو قلب ما ایجاد بشه، وگرنه ما نمیفهم. یعنی باید به اون وحدت برسیم که این در قلب ما ایجاد بشه. ترس از خدا یک زیبایی و شکوه داره که نمیشه تصور کرد. یه چیزی شبیه ترس دوری از معشوقه. مثلا یه دفعه مثلا یه ترسی به شما میاد، محرمه امسال من عشق دارم، حال دارم، مریض نشم. این ترسه دیدی چه تعادل روحی برقرار میکنه؟ بهش میگن ترس دوری از معشوق. یه چنین جنسی داره، میگه مؤمن دائما تو این ترسه. چجوری تو این ترسه؟ گناهان گذشتهش رو توبه کرده ولی واقعا نمیدونه خدا چه معامله‌ای باش کنه، عقابش کنه، یه چیزایی ازش بگیره، بخشیده، چه معامله‌ای کنه، چیکار کنه. یک دو، میگه حالا این عمری که من دارم در آینده نمیدونم چقدر من در امانم، چی کسب میکنم من از مهلکه. در خطبه رسول اکرم صلی الله علیه است در کافی علیه السلام از حضرت صادق، بل جمله خود در کمال نقص و تقصیر و حق در کمال عظمت و جلالت و سعه رحمت و عطاس و عبد در بین این دو نظر همیشه در حد اعتدال خوف و رجاست. خب حالا رسید و رجا، خودشو کاراشو ضعیف میدونه، سریع خدا رو کامل و مهربان میدونه. این همونه که باید نه کنار هم باشه. اینجا رو بیاقت کن. و چون اسماء جلالیه و جمالیه به یک سان در قلب سالک جلوه کند، خوف و رجا رجحان بر هم پیدا نکند. اصلشه تا همینجا بس بشه. میخوام یه توضیح بدم، میگه اینا دوتا کنار هم بیان انسان به تعادل میرسه، اعتدال، حد اعتدال. یعنی چی؟ چند جلسه قبل امام راهش فرمود اگر ترس از خدا در عمل بیاد، چند جلسه قبل خود امید به خدا در عمل بیاد، اون وقت حد اعتدال پیش میاد. ها یه بار دیگه میگم، ما میشینیم میگیم هم خوف داریم هم رجا، این فرهنگ قربه، این ذهنه. اصلا اسلام این شکلی نیست، اسلام با نشانه ها معلوم میشه. اگر در حد اعتدال، در حد اعتدال، در حد عمل، خوف از خدا در عمل میاد، یعنی کارهایی نکنه ترس از خدا، امید به خدا در عمل بیاد، کارهایی کنه برای اینکه به خدا امیدواره، اینجا چی میشه؟ به حد اعتدال میشه، یعنی از کسرت ها یکم خلاص میشه، معتدل میشه از افراط از تفریط. حالا امام اینجا دارن یک مضمون عرفانی به شدت مهمی رو میفرمان، اسماء جلالیه و جمالیه به یک سان در قلب سالک جلوه کند، خوف و رجا بر هم رجحان پیدا نکند. این چی؟ از عالم با اسماء الله داره میشه، پر از اسماء الله عالم، این عالم رو پر کرده اسماء الله. الله الصمد، شمرم حسین ابن علی رو میکشه با مدد یه اسم از الله تعالی میکشه، چون لا حول ولا قوت الا بالله. از اون جهت اشکال نداره، اشکال از این جهته که شمر چه کار کرده که ظهور یه اسم غضب شده، با خاطر اون عذاب شده. انسان این عالم که اسماء الله پرش کرده، انسان زمینه ظهور اسماء الله رو در خودش ایجاد کنه. یعنی انسان وقتی که گناه میکنه قابلیت ظهور اسم غضب الله تعالی رو تو خودش ایجاد میکنه. برای همین هم است که در قیامت پرده‌ای که کنار میره این انسان اعتراض نمیکنه، سرش میندازه و این میره جهنم. یه فهمید ما رفتیم. ببین اسماء الله عالم پر کرده، هر چقدر انسان قابلیت داشته باشه یکی از اون اسماء الله بهش تجلی میکنه، در قلب سالک تجلی میکنه. گناه زمینه تجلی اسم غضب خداوند، یا قاسم، یا قادر، یا قهار، یا مرصاد، که یه دفعه زندگی میریخ برم. خب خدا یه اسمی داره به نام مرساد، در کمینه یک او میزنه. حالا این زمینه گناه تبدیل شه به خیر، ثواب، اسماء الله. این مثال داشته باشید. حالا تو زمینه خیر ما دو نوع اسماء الله داریم، اسماء جمالیه و جلالیه. جمالیه یعنی اسمایی که حسناش زیباست، جلالیه یعنی اسماء اللهی که قهاره توش، به گناه ربطی نداره، جلالیه است. امام اینجا دارن این نکته رو ما میگن که شما اگر به اندازه کافی کارهایی کنید که امیدوار کننده است، به اندازه کافی کارهایی کنید که از ترس خداست، اسم جلال یعنی قهاری خدا و اسم جمال مساوی بر قلب شما تجلی میکنه. و اونگاهی که اسماء الله مساوی جمالیه و جلالیه در قلب شما تجلی کرد، شما تازه میشوید انسان، نه حیوان، نه گیاه. ببین راهشو حالا تو فاطمه عرض میکنم. یه کسی به اندازه کافی تواضع میکنه، به اندازه کافی حرفا رو گوش، اسلام اومده اینا اسماء الله از کجا بفهمیم؟ اسلام میگه کجا تواضع کن، کجا سفت باش، کجا نه بگو، کجا به چی بگو برو، کجا به چی بگو بیا. این هم متواضع، هم قهار، هم نسبت به باطل سختگیره. به این میگیم که اسماء جمال و جلال به یک سان در قلبش تجلی کرد. ولی یه کسی تو تواضع خاک خالیه، اصلا همه میخوان سوارش، نسبت به بدی ها میگه من نمیتونم. تو اسماء جلالیه در قلبت ضعیف اومده. کی باعثش شده؟ خودت. کی باعثش شده؟ خودت.